تراک 57 صفحه 220 سوره انعام آیات 74 تا 83 آیه 74
و اذ قال ابراهیم لأبیه آذر اتتخذ اصناما آلهه اینی اراک و قومک فی ضلال مبین.
و به یاد آور وقتی را که ابراهیم به پدرش آذر گفت آیا بت‌هایی را خدایان خود می‌گیری؟ من تو را و قوم تو را در گمراهی آشکار می‌بینم. آیه 75
و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین.
و این چنین به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را نشان می دهیم و برای اینکه از یقین کنندگان گردد. آیه 76
فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین.
پس همین که شب او را پوشانید ستاره ای را دید، گفت این پروردگار من است. سپس همین که غروب کرد گفت من غروب کنندگان را دوست ندارم. آیه 77
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی لأكونن من القوم الضالین.
پس از آن وقتی که ماه را دید که طلوع کرد گفت این پروردگار من است. سپس ماه که غروب کرد گفت اگر پروردگار من مرا هدایت نکند از گروه گمراهان خواهم بود. آیه 78
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.
پس از آنکه خورشید را دید که طلوع کرد گفت این پروردگار من است، این بزرگتر است. پس آنگاه که خورشید نیز غروب کرد گفت ای قوم من از آنچه شریک خدا قرار می دهید بیزارم. آیه 79
اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین.
من رو آوردم به کسی که آسمان ها و زمین را آفریده است در حالی که میان رو هستم و از مشرکان نیستم. آیه 80
و حاجه قومه قال اتحاجونی فی الله و قد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون.
و قوم او با وی مهاجه کردند، گفت آیا با من درباره خدا مهاجه میکنید و حالان که مرا هدایت کرده و من از کسانی که شریکش قرار می دهید نمی ترسم، مگر اینکه پروردگار من چیزی بخواهد. علم پروردگارم به همه چیز وسعت دارد، آیا متذکر نمی شوید؟ آیه 81
و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
و چگونه من از شریکان یا از شرک شما بترسم در حالی که شما نمی ترسید؟ از اینکه برای خدا بدون دلیل شریک قرار دادید، پس کدام یک از این دو طایفه به امن سزاوارتر است اگر می دانید؟ آیه 82
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را با ظلم نپوشانیدند، امن از آن ایشان است و راه یافتگان ایشانند. آیه 83
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم.
این از حجت ما که به ابراهیم علیه قومش دادیم، هر که را بخواهیم درجاتی بالا میبریم، زیرا پروردگار تو حکیم و علیم است. بیان آیات در این ده آیه پروردگار متعال حجتی را ذکر می کند که آن را به پیغمبر عظیم و شأن حضرت ابراهیم علیه السلام داده بود تا با آن علیه مشرکین احتجاج نموده و آنان را به دینی که خدایش به سوی آن هدایت نموده، یعنی دین توحید، دعوت کند. آنگاه بعد از این آیات هدایت کلی، انبیا و پاکی ضمیر آنان را از شرک بیان نموده و از بین همه آنان نوح که قبل از ابراهیم بوده و 16 پیغمبر دیگر را که همه از ذریه ابراهیم بوده اند اسم می‌برد. و این آیات در حقیقت بیان عالی‌ترین و کامل‌ترین مصداق ایمان و قیام به دین فطرت و نشر عقیده توحید و پاکی از شرک و دوگانگی است. و این همان هدف مقدسی است که ابراهیم برای آن قیام نمود و در روزگاری که مردم سنت توحید را که نوح و انبیای بعد از او گوش زدشان کرده بودند از یاد برده و دنیا در تویول وثنیت در آمده بود برای روشن کردن آن احتجاج کرد. پس این آیات با حجت‌هایی که در آنها بر دین فطرت اقامه شده، در حقیقت برای مزید بینای رسول خداست نسبت به ادله‌ای که در همین سوره و قبل از این آیات خدا به او تلقین نمود و در 40 جا فرموده این طور بگو و چنین استدلال کن که متجاوز از 20 تای از آن گذشت. گویا فرموده در موقعی که با قوم خود روبرو می شوی و ادله توحید و نفی شرک را که ما تلقینت کردیم برایشان می آوری، به یادار آن دلیل هایی را که ابراهیم برای پدر و قومش آورد و در نظر آور آن حجت‌هایی را که ما به او آموخته و بدان وسیله به ملکوت آسمان‌ها و زمین آگاهش ساختیم. زیرا ابراهیم اگر با قوم خود به مهاجره می‌پرداخت، به سبب علم و حکمتی بود که ما ارزانیش داشتیم، نه به فکر تصنعی که از چهار دیوار تصور و خیال تجاوز ننموده و همیشه مشروب به تکلف و به خود بستگی‌هایی است که فطرت صاف و خداداد بشر مخالف آن است. و اگر انسان خالی و ذهن باشد و بدون در نظر داشتن آنچه در روایات است و قبل از اینکه ذهنش به مشاجرات اهل تفسیر و در همامیختنشان تفسیر آیات را با مضامین روایات و همچنین به آنچه در کتب تاریخ و در تورات و اسرائیلیات است مشوب گردد، در این آیات دقت کند، از لحن آن به خوبی می فهمد که این کلمات از کسی صادر شده که ذهنش صاف و خالی از آلودگی های افکار و ضد و نقیض‌های اوهام بوده است و این در حقیقت لطایف شعور و احساس فطرت صاف و ادراکات اولیه عقل وی بوده که در قالب این الفاظ در آمده است. و خلاصه اگر از روی انصاف در این آیات غور کند، تردید نخواهد کرد در اینکه کلماتی که ابراهیم با قوم خود داشته و اینک این آیات آن کلمات را حکایت می کند، بسیار شبیه است به کلام یک انسان اولیه فرضی که زندگی خود را در نقبی، زیر زمین یا در قاری، در کوه گذرانده است. انسانی که فقط با کسی معاشرت دارد که قوت لایموت او را تهیه کند و لباسی برایش تهیه نماید که از گرما و سرما حفظش کند. انسانی که تا کنون چشمش به ستارگان آسمان نیفتاده و طلوع و غروب آفتاب و ماه را ندیده است. انسانی که هرگز قدم در جامعه های بشری و شهرهای وسیع آن ننهاده و به افکار مختلف و ایده های گوناگون و ادیان و مذاهب ضد و نقیض آن برخورد ننموده و اینک ناگهان گذارش به سرزمین وسیع و یکی از جوامع بزرگ افتاده و چیزهایی میبیند که هرگز ندیده است. مثلا مردمی را می‌بیند که با دل‌های پر از امید، سرگرم کار خود و شتابان به سوی مقصد خیشند، یکی متحرک و دیگری ساکن، یکی کارگر و دیگری کارفرما، یکی خادم و دیگری مخدوم، یکی فرمانده و دیگری فرمانبر، یکی هم دور از همه این جنجال‌ها مشغول بندگی و پرستش معبود خیش است. در این میان ناگهان چشمش به آسمان می‌افتد و از دیدن اجرام آسمانی تعجب و بهت‌زدگی‌اش دوچندان شده و غرق در دریای تحیر می‌گردد. ناچار از کسی که می‌تواند پی به مقاصدش ببرد با اشاره و کنایه از حال تک تک این موجودات سوال می‌کند. عیناً مانند کودکی که وقتی چشمش به فراخنای آسمان و چراغ‌های فروزنده‌اش می‌افتد از مادرش می‌پرسد این اجرام درخشنده که دل مرا مجذوب خود کرده چیست؟ راستی چقدر زیبا و شگفت‌آور است. چه کسی اینها را به آسمان میخکوب و آویزان کرده است؟ چه کسی همه شب آنها را روشن می‌کند؟ چه کسی این چراغ‌ها را ساخته است؟ و همچنین از کوچک و بزرگ آنها از خصوصیات هر یک جداگانه پرسش‌ها می‌کند. با این تفاوت که انسان فرضی مورد بحث ابتدا از حقیقت چیزهایی سوال می‌کند که به معلومات دوران توحش و روزگار تنهاییش نزدیکتر است و چون معلومات آن روزش از سنخ محسوسات نبوده، زیرا چیزی ندیده و نشنیده بود، لذا اولین چیزی را که مورد سوال قرار می‌دهد سبب اعلا و علت هستی عالم است. آری، انسان به طور کلی طوری است که می‌خواهد از حال مجهولات اطلاع و آگاهی حاصل کرده و به معلومات برسد، به این معنا که مواد اولیه علم خود را گرفته و در مقام کشف از حالات نزدیکترین و مناسبترین مجهول برمی آید. مثلا کودکان یا صحرانشینان وقتی به چیزی بر می خورند که برایشان تازگی دارد، از میان همه جهات آن ابتدا از جهتی سوال می کنند که به آن منوس ترند. یعنی ابتدا می پرسند این چه حقیقتی است؟ آنگاه سوال می کنند که چه کسی آن را درست کرده؟ سپس می پرسند فایده آن چیست و برای چه منظوری ساخته شده؟ انسان فرضی مورد گفتار ما هم که تقریباً می توان گفت یک انسان فطری است و هنوز فطرتش از آلودگی ها پاک است، از آنجایی که جز به ساده ترین اسباب زندگی اشتغال نداشته و ذهنش از خاطرات و افکار گوناگونی که ذهن انسانهای متمدن و شهری را به خود مشغول می کند خالی و فارغ است، زیرا که انسان‌های متمدن به قدری مشاغل مادی و افکار پراکنده دارند که خاطرشان حتی برای یک لحظه آسوده نیست. حوادث بیشمار آسمانی و زمینی اطراف انسان ابتدایی را احاطه کرده بدون اینکه اسباب طبیعی آنها را بشناسد. از این جهت ذهن وی آمادگی بیشتری برای انتقال به سبب مافوق طبیعی دارد. با اینکه انسان شهرنشین اگر فرصتی و فراغتی از شمارش اسباب طبیعی برایش حاصل شود، آنگاه متوجه مبدع فوق طبیعی شده به او می‌پردازد و از این رو اگر انسان ابتدایی از شهرنشینان عبادت و پرستشی نسبت به آن مبدع فوق طبیعی ببیند، زودتر از دیگران توجهش به او منتقل می‌شود. و لذا می‌بینیم که دینداری و عنایت و اهتمام نسبت به مراسم دینی و همچنین بحث در الهیات در قاره آسیا بیشتر از تا اروپا و در آسیا نیز این قبیل مسائل در شهرهای کوچک و دهات قدر و قیمت و ارزش بیشتری دارد تا در شهرهای بزرگ. جهتش روشن است، زیرا جامعه هر قدر وسیع‌تر و سطح زندگیش هرچه بالاتر باشد، حوایج مادیش بیشتر و مشاغل آن متراکم‌تر است و دلها کمتر فراغتی به دست می‌آورند که به معنویات بپردازند و خلاصه در دلها جای تهی برای توجه به مبدأ و معاد کمتر است.